صفحه 458. عده کثیر از جهانگردان و جغرافیدانهای گذشته شیراز را دیده اند و همه در کتابهای خود نوشتند که شیراز دارای حصار است، ولی اولین مرتبه که در پیرامون شیراز یک حصار محکم با سنگ و خشت پخته ساخته شد در دوره سلطنت سمسام‌الدوله پسر اسدالدوله دیلمی بود و آن حصار 12,000 ذرع طول داشته، یعنی بیش از 12 کیلومتر به مقیاس امروزی. مردم در جنوب ایران ضرب المثلی داشتند و می گفتند دیوار گلی 80 سال، دیوار سنگی 800 سال، یعنی دیوار گلی 80 سال دوام می کند و دیوار سنگی 8 قرن و گل مخصوص ساختمان دیوار شهرها یک گل مخصوص بود که با گلهای معمولی فرق داشت و سنگریزه را با آن گل مخلوط می کردند و بعد از اینکه گل خشک می گردید خیلی سخت می شد، به طوری که بارانهای معمولی نمی توانست آن را بشوید و ویران کند. سرهنگ گلدسمیت انگلیسی که نامش در این سرگذشت چند بار ذکر شده می گوید وی در یکی از قرای ایران واقع در جنوب آن کشور دیواری اطراف قریه دید که با گل ساخته بودند و پیرمردی 90 ساله از روستاییان آن قریه حکایت می کرد که وقتی آن دیوار را می ساختند وی 7 یا 8 ساله بود و با اینکه بیش از 80 سال از ساختمان آن دیوار گلی می گذشت هنوز به نظر می رسید که محکم می باشد، ولی در جاهایی که زمین مرطوب است دیوار گلی زیاد دوام نمی کند و از پایه فرو می ریزد و ویران می شود ولو آن را مرمت کنند. دیواری که سمسام و دوله دیلمی اطراف شیراز ساخت با اینکه تمام از سنگ نبود و آجر هم در آن کار کرده بودند 4 قرن دوام نمود و تا قرن 8 باقی بود. در نیمه قرن 8 هجری حصار شیراز رو به ویرانی گذاشت و محمود شاه انجو یا اینجو آن را به طور کامل مرمت کرد و همان حصار است که هنگام حمله تیمور لنگ به فارس در نیمه دوم قرن 8 هجری باقی بود. چگونگی حمله تیمور لنگ به فارس معلوم است و همه می دانند که آن مرد قهار به شهر شیراز حمله نکرد، بلکه در جلگه پاتیله واقع در خارج شیراز با پادشاه فارس از سلسله آل مظفر جنگید و او را شکست داد و کشت و سایر شاهزادگان آل مظفر را به هلاکت رسانید و سلسله آل مظفر یا مظفریان را به کلی منقرض نمود. اگر تیمور لند به شیراز حمله ور می شد و آن را اشغال می نمود علاوه بر اینکه مردم شیراز را قتل عام می کرد حصار شهر را هم ویران می نمود و شاید خانه ها را نیز طوری می کوبید که در شیراز اثری از آبادی باقی نمی ماند، چون رسم تیمور لند این بود که به سکنه بلادی که مقابل او مقاومت می نمودند رحم نمی کرد و محال بود شهری را با غلبه اشغال کند و حصار آن شهر را به دست خود اهالی ویران ننماید. وقتی پادشاه فارس به اسم شاه منصور مظفری در جلگه پاتیله از تیمور لنگ شکست خورد و کشته شد، شهر شیراز از طرف اهالی شهری بلا دفاع اعلام گردید و سکنه آن از قتل عام و تاراج و اسارت مصون شدند و حصار شهر ویران نشد. کینه تیمور لنگ نسبت به شاه منصور مظفری پادشاه فارس ناشی از یک علت بسیار کوچک بود، از این قرار تیمور لنگ هنگام توقف در خراسان مریض شد و پزشکان داروی درد او را آبلیموی فارس قرار دادند و گفتند که در آبلیموی فارس خاصیتی هست که در آبلیموی مازندران نیست و چون آبلیموی فارس در خراسان یافت نمی شد تیمور لنگ به شاه منصور مظفری نامه دوستانه نوشت و از او درخواست کرد که مقداری آبلیموی فارس را با سریع‌ترین وسیله به خراسان بفرستد تا بیماری وی معالجه شود و نیز نوشت اگر آبلیموی فارس را بفرستد وی هرگز دوستی او را فراموش نخواهد کرد. شاه منصور مظفری در جواب نامه تیمور لنگ نامه پر از ناسزا و حتی کی نوشت و گفت: آیا شرم نکردی که این نامه را به من نوشتی؟ و مگر من عطار هستم که از من آب لیموی فارس را خواستی؟ ناسزاهای آن نامه کینه شاه منصور مظفری را در دل تیمور لنگ به وجود آورد و بعد از چندین سال به فارس حمله ور شد و شاه منصور مظفری و تمام شاهزادگان آل مظفر را کشت. هنگامی که تیمور لنگ وارد فارس شد، شیراز دارای 17 محله و 9 دروازه بوده است. اما وقتی علی مراد خان زند 401 سال بعد از ورود تیمور لنگ به فارس شیراز را محاصره کرد، آن شهر وسعت دوره آل مظفر را نداشت و دارای 7 محله و 7 دروازه بود، اما یک حصار محکم شهر را محافظت می کرد. صادق شاه پیشبینی نمی کرد که شیراز مورد محاصره قرار گیرد و به طوری که اشاره شد پسرش را با 5000 سرباز برای جلوگیری از علی مراد خان زند فرستاده بود و تصور می نمود که علی مراد خان زند شکست خواهد خورد. علی مراد خان زند بدون داشتن توپ شهر شیراز را محاصره کرد و به زودی متوجه شد که غلبه بر حصار شهر کاری دشوار است. او چند بار در صدد برآمد که صادق شاه را بفریبد و به او وعده داد که اگر دروازه های شهر را به رویش بگشاید در صدد مزاحمت وی بر نخواهد آمد. صادق شاه از او پرسید که شما قصد مزاحمت مرا ندارید، برای چه با یک قشون بزرگ به شیراز آمده اید؟ علی مراد خان زند گفت: آمده ام که امامزاده شاه چراغ را زیارت کنم و خویشاوندان خود را که در این شهر هستند ببینم. صادق شاه پیغام داد کسی که برای زیارت امامزاده می آید و قصد دارد خویشاوندانش را ببیند با 40000 سرباز و به روایتی 30000 سرباز عازم نمی شود. وقتی علی مراد خان زند متوجه گردید که نمی تواند صادق شاه را فریب بدهد، در صدد تهدید برآمد و گفت: به خود و برادرزاده‌ات ابوالفتح خان رحم کن و من بعد از اینکه شیراز را تسخیر کنم شما را به شدت مجازات خواهم کرد. صادق شاه گفت: اگر تو توانستی شیراز را مسخر کنی، هرچه می‌خواهی بکن. هنگامی که علی مراد خان زند شیراز را محاصره کرد، آن شهر با 5 قنات مشروب می‌شد که یکی از آنها موسوم بود به قنات رکن‌آباد و دیگری قنات سعدی. قنات رکن‌آباد یکی از قدیمی ترین قنات‌های شیراز بود و آن را حسن ابن بویه دیلمی ملقب به رکن‌الدوله حفر کرد. ولی بعید است که قنات سعدی از طرف سعدی شاعر نامدار حفر شده باشد، گو این که سعدی شاعر معروف ایرانی در زمان حیات در شیراز مؤسسات عامل منفعه به وجود آورد و از جمله یک رخت شوخانه احداث کرد که شیرازیان بتوانند به راحتی در آنجا لباس بشویند و قنات سعدی را در قرون قبل از محاصره شیراز کت سعدی می‌خواندند. در هر حال علی مراد خان زند بعد از اینکه از فریفتن صادق شاه نتیجه نگرفت و تهدیدش نیز در صادق شاه اثر نکرد، آب رکن‌آباد را برگردانی تا اینکه به شهر نرسد و قنات سعدی را هم از قسمت اولیای آن قنات کور کرد و سکنه محلاتی که از آب آن دو قنات مشروب می شدند دچار زحمت گردیدند. علی مراد خان زند قصد داشت که آب هر 5 قنات را برگرداند یا اینکه قنات‌ها را کور کند، ولی وضع 3 قنات دیگر طوری بود که آن مرد موفق نگردید. در هفته‌ها و ماه‌های اول محاصره 3 قنات دیگر را هم کور کند یا آب آنها را برگرداند. در آن محاصره 2 چیز مانع از این شد تمام شیرازی ها از گرسنگی بمیرند. اول اینکه در زمستان سال قبل به مناسبت کمی نزول باران محسوس گردید که سال بعد وضع محصول کشاورزی نامطلوب خواهد بود و هر کس در شیراز در صدد برآمد مقداری آذوقه فاسد نشدنی مثل گندم و آرد و حبوب و روغن خریداری نماید و در خانه جا بدهد تا اگر قحطی بروز کرد خود و زن و فرزندانش از گرسنگی نمیرند. دوم اینکه محتکرین که پیش بینی کردند قله و حبوب کمیاب خواهد شد، تا آنجا که توانستند قله و حبه خریداری نمودند و در انبارهای خود در شیراز جا دادند که بعد به بهای گران بفروشند. وقتی صادق شاه دید در شیراز به مناسبت فقدان قله نان تبرخ نمی شود، امر کرد که انبارهای محتکرین را بگشایند تا اینکه مردم از گرسنگی تلف نشوند. علی مراد خان زند که توپ نداشت، می‌خواست با وسایل و روش‌های قدیمی قلعه گیری قلعه شیراز را بگشاید، اما از اقدامات خود نتیجه نگرفت، خاصه آنکه مدافعین شیراز مردانه دفاع می‌کردند و روز و شب مواظب بودند که مهاجمین نتوانند بر حصار صعود کنند، یا اینکه قسمتی از دیوار شهر را بشکافند، یا اینکه از راه نقب وارد شهر شوند. وقتی علی مراد خان زند دید که نمیتواند بر شهر غلبه نماید، به فکر افتاد که برای فرو ریختن حصار شیراز از توپ استفاده کند. علی مراد خان میدانست در اصفهان چند توپ کوچک هست، اما اطلاع داشت که گلوله آن توپ ها قادر به ویران کردن حصار شیراز نیست و در صدد برآمد که توپ بزرگ بسازد و برای ساختن توپ از صنعتگران کرند واقع در کرمانشاهان که جزء قلمرو سلطنتش بود و صنعتگران اصفهان استفاده کند. علی مراد خان زند می‌فهمید که حمل توپ‌های بزرگ از نقطه به نقطه دیگر کاری است دشوار و شنیده بود که نادرشاه افشار در یکی از جنگ‌ها در پای قلعه‌ای که آن را محاصره کرده بود چند توپ ساخت و با آن توپ‌ها دیوار قلعه را ویران کرد و محصورین را وادار به تسلیم نمود. چند صنعتگر از کرند و اصفهان به شیراز آمدند و گفتند که می توان در آنجا، یعنی در خارج از حصار شیراز، توپ ساخت، اما محتاج وقت است، چون ساختن توپ احتیاج به کوره ذوب فلزات و قالب دارد و باید کوره و قالب‌ها و مقداری ابزار کار و فلزات را آماده کرد تا اینکه توپ ساخته شود. علی مراد خان زند دریافت که تا توپ‌ها ساخته شود و علیه حصار شیراز به کار ببندند، آخرین سکنه شهر از گرسنگی مرده است و شیراز بدون جنگ سقوط خواهد کرد و ضرورت ندارد که وی برای غلبه بر صادق شاه توپ‌های بزرگ بسازد. اگر علی مراد خان قدری بیشتر از تاریخ قلعه گشایی ها اطلاع داشت، می توانست به وسیله انفجار باروت قسمتی از حصار شیراز را ویران کند و سربازانش را از آن راه وارد شهر نماید، ولی به مناسبت نداشتن اطلاع وسیع از روش قلعه گیری ها فکرش نرسید که برای ویران کردن قسمت هایی از حصار یک قلعه می توان از باروت استفاده نمود و اگر نقبی حفر کنند و از آن راه خود را به پای حصار برسانند و در آنجا حفره ایجاد نمایند و آن حفره از باروت انباشته شود، بعد از انفجار باروت به وسیله فتیله به احتمال قوی قسمتی از دیوار شهر که بارود زیر آن منفجر گردیده فرو خواهد ریخت، ولی این راه به ذهن علی مراد خان و هیچ یک از افسران او نرسید. در صورتی که به کار بردن بارود برای منفجر کردن زیر حصارها و فرو ریختن آنها در شرق ابتکار شد و تیمور لند برای ویران کردن حصارها از بارود استفاده می کرده و بعضی از مورخین برانند که چنگیز هم بارود به کار می برده و ساختن بارود از اسرار بوده و مانند ساختن آتش یونانی در اعصار قدیم فقط معدودی از آن اطلاع داشتند. با اینکه صادق شاه برای جبران کمبود خاربار هرچه قله و حبه در شیراز بود مصادره کرد، باز خاربار در آن شهر کم بود. صادق شاه برای اینکه حلقه محاصره را بشکافد، روز 25 ماه رجب سال 1196 هجری قمری قسمتی از قشون خود را که 2000 سرباز بود از شیراز خارج کرد و سربازان او از 3 دروازه شرقی و شمالی به فرماندهی علی نقی خان پسر صادق شاه خارج شدند. علی نقی خان در آن روز داد شجاعت داد و با گرزی می جنگید که بر سر آن میخهای زیاد زده بودند. اگر سربازان تحت فرماندهی علی نقی خان کافی بودند، آن مرد دلیر که می توانست خوب بجنگد و سربازان خود را به خوبی اداره کند، حلقه محاصره را می شکافت و اگر نمی توانست قشون علی مراد خان را از بین ببرد، راهی از خارج به سوی شیراز می گشود تا از آن راه مقداری آذوقه وارد شهر شود. اما 2000 سرباز او نتوانستند از عهده 30000 سرباز و به روایتی 40000 سرباز علی مراد خان برایند. علی مراد خان هم مردی بود که با مقتضیات جنگ آشنایی داشت و می توانست با نیرویی که از یک شهر محصور خارج می گردد بجنگد. او می دانست که نباید تمام نیروی خود را مقابل سربازانی که از دروازه شهر خارج شده اند متمرکز نماید، چون ممکن است که عده‌ای دیگر از سربازان از سایر دروازه‌های شهر خارج شوند و از عقب سربازان او را هدف گلوله قرار بدهند. نتیجه خارج شدن سربازان صادق شاه از شیراز در روز 25 ماه رجب این شد که قریب 500 تن از آنها کشته شدند یا طوری مجروح گردیدند که نتوانستند به شهر برگردند و بقیه سربازان خسته و بعضی از آنها مجروح به شهر مراجعت کردند. با اینکه صادق شاه از آن حمله نتیجه مساعد نگرفت، مرتبه دوم در روز 29 شعبان 1196 4000 سرباز را به فرماندهی پسرش علی نقی خان مأمور کرد که از شهر خارج شوند. علی نقی خان می گفت که شکست خوردن آنها در روز 25 رجب علاوه بر تفوق نیروی خصم ناشی از این بود که نیروی خود را متفرق کردند و از چند دروازه خارج شدند و در چند جبهه مجبور به جنگ گردیدند و برای احتراز از تفرقه نیرو این مرتبه فقط از یک دروازه خارج خواهند شد و مانند یک پیکان در نیروی دشمن فرو خواهند رفت تا اینکه حلقه محاصره را بشکافند و از آن طرف سر به در آورند. قبل از اینکه سربازان از شهر خارج شوند، علی نقی خان به آنها گفت شکافتن حلقه محاصره دشمن و از طرف دیگر خارج گردیدن گرچه با اهمیت است، ولی از آن با اهمیت تر این می باشد که ما بتوانیم شکافی را که در خط محاصره به وجود آورده ایم حفظ کنیم و دشمن نتواند آن شکاف را ببندد و اگر شکاف مزبور را ببندد، فداکاری ما برای شکافتن جبهه محاصره بدون فایده خواهد شد. سربازان تعهد کردند که نگذارند شکافی که در حلقه محاصره به وجود می آید مسدود شود. صادق شاه گفت آیا بهتر نیست بعد از اینکه شکاف به وجود آمد در دو طرف آن با سرعت یک دیوار قطور و بلند بسازیم تا اینکه علی مراد خان نتواند شکافی را که به وجود آورده ایم مسدود نماید؟ علی نقی خان رأی پدر را رد کرد و به او گفت به فرض اینکه ما در دو طرف شکاف دو دیوار ضخیم و مرتفع بسازیم، یعنی فرصت این کار را داشته باشیم و دالانی به وجود بیاوریم که ما را به خارج مربوط کند، علی مراد خان می تواند به سهولت انتهای دالان ما را با سربازان خود ببندد و ما در آن دالان محبوس خواهیم شد و نخواهیم توانست که از آنجا خارج شویم. صادق شاه حرف خود را پس گرفت و متوجه شد که علی نقی خان درست میگوید و ساختن دو دیوار ضامن حفظ رابطه شیراز با خارج نخواهد بود. علی نقی خان گفت فقط دو چیز میتواند رابطه ما را با خارج از شیراز حفظ کند، یکی اینکه قشون علی مراد خان را متلاشی کنیم و دیگر اینکه بعد از به وجود آمدن شکاف روز و شب تلاش نماییم که آن شکاف مسدود نشود. بامداد روز 29 شعبان 4000 سرباز به فرماندهی علی نقی خان از دروازه غربی خارج شدند و همانطور که به آنها دستور داده شده بود مانند پیکان در جبهه علی مراد خان فرو رفتند. طوری حمله آن عده شدید بود که علی مراد خان مجبور شد با سرعت هرچه بیشتر 10000 تن از سربازان خود را مقابل آن عده متمرکز نماید و از پیشرفت آنها ممانعت کند. علی نقی خان در روز 29 شعبان هم مثل روز 25 رجب ثابت کرد که مردی دلیر و سرداری خونسرد است. اما رجحان نیروی خصم بر نیروی او نه به اندازه‌ای بود که او بتواند با دلیری خصم را از راه خود دور نماید. اگر تمام سربازان علی نقی خان یا اکثر آنها مثل او دلیر بودند، شاید بعد از اینکه حلقه محاصره را شکافت، زیر آن حلقه شکافته شد، می توانست آن شکاف را حفظ کند و خصم را عقب براند. ولی سربازان علی نقی خان دلیری و خونسردی فرمانده جوان خود را نداشتند و بعد از اینکه شکافی در جبهه علی مراد خان به وجود آمد و معلوم شد که حلقه محاصره قابل شکافتن است، نتوانستند آن شکاف را حفظ کنند و عده‌ای از آنها بر اثر فشار خصم عقب نشینی کردند. علی مراد خان در آن جنگ از تفنگداران خود بهتر از علی نقی خان استفاده کرد. علی نقی خان از سردارانی بود که به تفنگ اعتماد نداشت و می گفت که در جنگ باید با شمشیر و ساتور و گرز و نیزه فاتح شد. بی اعتمادی علی نقی خان به تفنگ ناشی از علتی بود که در گذشته در این سرگذشت تذکر داده شد و گفتیم تفنگ‌های آن زمان که از دهانه پر می شد و به زودی گرم می گردید یک سلاح قاطع نبود. معهذا یک سردار معالندیش می توانست از تفنگداران قشون خود برای در هم شکستن حمله خصم استفاده کند و بعد از اینکه سربازان در هم می ریختند، هیچ یک از فریقین نمی توانستند تفنگ به کار ببرند. رشادت علی نقی خان و عده‌ای از افسران و سربازانش نتوانست مانع از مسدود شدن شکاف شود و مرتبه دیگر علی نقی خان شکست خورد. روز 29 شعبان 1200 تن از سربازان علی نقی خان کشته و مجروح و اسیر شدند و به شهر مراجعت نکردند. از آن به بعد وضع مردم شیراز از حیث آذوقه بدتر شد. بعضی از مردم که معالندیش بودند و وسیله داشتند در خانه های خود یونجه و کاهو و سبزی های دیگر کاشتند و آن سبزی ها در هفته های آخر محاصره شیراز یگانه وسیله سد جوع عده از مردم آن شهر بود. بعد از ماه شوال سال 1196 هجری قمری وضع مردم گرسنه شیراز بدتر شد، زیرا بی آبی هم مزید گرسنگی گردید و علی مراد خان زند عاقبت موفق شد که سایر قنات‌های شیراز را هم یکی بعد از دیگری کور کند. اگر در خانه های شیراز مثل منازل سایر بلاد ایران در آن دوره آبانبار نبود، همه مردم شیراز از تشنگی می مردند، ولی وجود آبانبارها جان شیرازی ها را از مرگ ناشی از تشنگی رهانید و از ماه ذی‌الحجه سال 1196 هجری قمری یک قطره آب از خارج به شیراز نرسید. در تاریخ مورخین ایرانی معلوم نشده که قشون صادق شاه برای گسستن حلقه محاصره چند بار از شیراز خارج شد. بعضی از مورخین نوشتند که قشون صادق شاه هر روز از شهر خارج می شد و با نیروی علی مراد خان می جنگید و چون بعد از هر خروج قشون تلفات سنگین بر نیروی صادق خان وارد می آمد، اگر هر روز سپاهیان او از شهر خارج می شدند و با قشون علی مراد خان می جنگیدند، به زودی آخرین سرباز صادق شاه به قتل می رسید و سربازی باقی نمی ماند که وی بتواند از شهر خارج کند و با قشون علی مراد خان به جنگ وادارد. اما مورخین ایرانی توافق دارند که آخرین مرتبه در روز 15 ماه ذی‌الحجه سال 1196 هجری قمری سربازان صادق شاه برای جنگ با قشون علی مراد خان از شیراز خارج شدند. در آن روز حتی سربازان هم که نسبت به سایر مردم غذای بهتر و بیشتر می‌خوردند، گرسنه بودند و با شکم تهی جنگ می‌کردند. آن روز هم 500 نفر از سربازان صادق شاه کشته و مجروح شدند و بقیه به شهر برگشتند و بعد از آن دیگر صادق شاه نتوانست سربازان خود را از شهر بیرون بفرستد، زیرا گرسنگی طوری سربازان را ضعیف کرده بود که توانایی پیکار نداشتند. از روز 15 ماه ذی‌الحجه تا اول ماه محرم سال 1197 هجری قمری 20,000 تن از شیرازی‌ها از گرسنگی مردند. آنچه سبب شد که 20,000 نفر در آن 15 روز بمیرند، تحمل کمبود خاروبار و گرسنگی 9 ماهه بود، وگرنه در 15 روز انسان از گرسنگی به هلاکت نمی‌رسد. وضع شیرازی ها در آن 15 روز مانند 10,000 مریض بود که مدتی طولانی بستری شده اند و مرض در وجود یکایک آنها سیر خود را به اتمام رسانیده و مزاج همه را برای مرگ آماده کرده و به همین جهت هر روز صدها نفر از آنها میمیرند. شیرازی ها مثل مردم سایر بلاد ایران در ماه محرم که ماه کشته شدن امام سوم شیعیان است، مراسم عزاداری را به انجام می رسانیدند. ولی در روز اول محرم سال 1197 هجری قمری، گرسنگی طوری مردم را ضعیف کرده بود که کسی توانایی اقامه مراسم عزاداری را نداشت. در آن روز صادق شاه بر اثر اصرار قشون خود مجبور شد که با علی مراد خان برای تسلیم کردن شهر مذاکره کند و علی مراد خان زند قول داد که بعد از اشغال شیراز دست تعدی به سوی جان و مال و ناموس هیچ کس دراز ننماید و صادق شاه و فرزندان و خیشاوندانش و همچنین ابوالفتح خان پسر کریم خان و سایر خیشاوندان کریم خان زند از هر نوع مجازات معاف هستند و مبادرت به ضبط اموال آنها نیز نخواهد شد. صادق شاه می دانست که یک تعهد مشکوک باید دارای ضمانت اجرا باشد تا متعهد نتواند قول خود را نکول نماید. ولی پادشاه شیراز نمی توانست از علی مراد خان زند ضمانت اجرای تعهد او را بخواهد. طبق مقررات تسلیم شهر، اول سربازان صادق شاه از شهر خارج شدند و اسلحه خود را تسلیم کردند و علی مراد خان امر کرد که آنها را از شهر دور نمایند و در اردوگاهی تحت مراقبت قرار دهند. آنگاه علی مراد خان با قشون خود وارد شیراز گردید و دستور داد که صادق شاه و پسرش علی نقی خان و ابوالفتح خان پسر کریم خان زند و پادشاه سابق فارس و سایر خیشاوندان کریم خان زند را دستگیر نمایند. ابوالفتح خان زند که اطلاع داریم دائم الخمر بود و بعضی از روزها از نشأه شراب شب گذشته تا ظهر و گاهی تا شب دیگر از خواب بیدار نمی شد، بر اثر طول محاصره شیراز معالجه شده بود. چون در شیراز شراب وجود نداشت که وی بیاشامد و غذای گوارا نبود که وی با شراب میل نماید، آن مرد که در هیچ یک از ساعات روز حال طبیعی نداشت و در حال نشأه یا خماری به سر می برد، مبدل به یک مرد عادی گردید و از معالجه خیش لذت می برد و می گفت محاصره شیراز برای من توفیق اجباری شد، چون مرا از عادت شراب خاری نجات داد و اگر این واقعه پیش نمی آمد، من تا روزی که زنده بودم شراب می نوشیدم و تنها چیزی که مرا کسل می کند، این است که غذا ندارم بخورم. تا روزی که شراب می نوشیدم، افراد در نوشیدن شراب اشتهای مرا از بین می برد و هرگز نمی توانستم بیش از 2-3 لقمه غذا صرف کنم. ولی امروز که شراب نمی نوشم و اشتهای من تجدید شده، چیزی برای خوردن ندارم و باید گرسنگی را تحمل نمایم. وقتی برای دستگیری صادق شاه آمدند، او حیرت زده گفت مگر علی مراد خان قول نداد که به جان و مال و ناموس ما سوء قصد نکند؟ مأمورینی که آمده بودند صادق شاه را دستگیر نمایند به او گفتند که کسی قصد ندارد نسبت به او سوء قصد کند و فقط به دستور علی مراد خان او را تحت نظر قرار می دهند. هنگامی که ابوالفتح خان پادشاه سابق فارس را دستگیر می کردند، وی نیز مثل صادق شاه اعتراض نمود و بعد گفت اینک که می خواهید مرا محبوس کنید، به من غذا بخورانید، زیرا خیلی گرسنه هستم و مأمورین برای او یک گرد نان از نوع نانهایی که در قشون علی مراد خان پخته می شد آوردند و ابوالفتح خان نان را تا چند لحظه بویید و آنگاه شروع به خوردن کرد، ولی نتوانست بیش از 2 لقمه تناول کند و گرسنگی طولانی جهاز هاضمه او را طوری ضعیف کرده بود که نمی توانست غذا را تحمل نماید.